بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله و نستعینه و نحمده و نستغفره و نتوکل علیه. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. ولا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب عاشورای حسینی است. همه با هم دست به دعا برداریم و برای سلامتی امام زمانمون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتقه فیها طویلا. به روح پرفتوح آقا سید الشهدا مولا الکونین ابی عبدالله الحسین صلوات الله علیه و برادر بزرگوارشون آقا قمر منیر بنی هاشم و شهدای کربلا، همه با هم صلواتی اهدا بفرمایید. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو. ایشون خیلی سفارش میکردن روز تاسوعا و عاشورا برای سلامتی امام زمان زیاد صدقه بدید. بعد علت رو پرسیدن، ایشون فرمود چون قلب امام زمان تحت فشاره. و واقعا این مصائب تو ذهن امام زمان مرور میشه. به هر حال خدمت شما که قلب آقا جریه دار میشه. انشالله که خداوند آقا امام زمان ما رو به زودی زود فرجش رو نزدیکتر بگرداند و ما هم در رکاب این بزرگوار بریم و انشالله اون لشکر عظیم الهی رو راه بندازیم و منتقم خون آقا سید شهدا و شهدای کربلا باشیم. به هر حال نیت بکنید، فکر میکنم حالا یه مبلغی رو کنار بگذارید، حالا اگر عزیزان جمع هم کردن خیلی خوبه. بله شما شروع کنید آقا. به هر حال عزیزانی که صدقه میخوام بدن برای سلامتی امام زمان هر مقدار که میتونن، انشالله که بتونیم یاری کنیم اهل بیت رو به انحاء مختلف. خب تو این فاصله من یه روایتی رو در باب فضیلت ذکر صلوات عرض میکنم که انشالله فضای این جلسه و مجلسمون انشالله نورانی تر بشه. یه شخصی است به نام عبدالله ابن فضل هاشمی. ایشون رفت محضر امام صادق، بعد عرض کرد آقا من خیلی فقیرم، خیلی بیچارم، بعضی وقت حتی تکه نان سر سفرم نیست، از طرفی هم خیلی دوست دارم که خدمت شما حج مشرف بشم، خانه خدا رو زیارت کنم. امام صادق صلوات الله علیه فرمود که عبدالله اگه میخوای خانه خدا رو با معرفت زیارت کنی و همه مشکلاتت حل بشه، بعد از هر نماز واجبت مرتب صلوات بر محمد آل محمد بفرست. الله صلی الله علی محمد و آل محمد. خب من تو فراموش نکردم عرض بکنم که یکی از رفقا ظاهرن تو آشپزخونه دچار سوختگی شده، جهت شفاش دعا بفرمایید. به هر حال ایشون برای خدمت شما عزاداران آقا سید الشهدا خادمی میکردن و خدمت میکردن. خدا انشالله هرچه زودتر لباس عافیت بر اندامشون بپوشونه، هم ایشون هم بزرگوارانی که به هر حال التماس دعا گفتن. خب امشب شب عاشوراست. شاید ما یک سال تمام منتظر چنین شبی بودیم. شب بسیار با عظمتی است. شاید چه بسا برای بعضی ها شب قدر. خدا رو قسم میدم به حق آقا سید الشهدا درک و توفیق درک امشب رو به همه ما عنایت بفرماید. قال النبی صلوات الله علیه انی لاعلم آیه من الكتاب لو عمل الناس بها لکفتهم من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. عرض شد دوتا شاه کلید برای زندگی عاشقانه و بندگی عارفانه به ماها یاد دادن. یکیش رنگ خدایی به خود گرفتن و به هر حال خدایی شدن بود که عرض شد تو چند جلسه. یکیش تقوای الهی. تقوای الهی گفتیم دوتا بال داره، یکی انجام واجبات، دوم ترک محرمات. حالا تو اینجور جمع ها من فکر کنم خیلی اقتضا نکنه انسان در مورد انجام واجبات حرف بزنه، چون به نظرم زیره به کرمان بردنم نیست، چون تو کرمان زیره هم میفروشن. بنده رفتم دیدم، دست شما درد نکنه. ولی خدمت شما که به نظرم یخ به سیبری بردن و یخ فروختنه. تو سیبری کسی قالب یخی بذاره بیا بیاد از من یخ بخرید، همه واقعا بهش میخندن، میگن آقا اینجا خودش همه چیز در و دیوارش و هرچی هست از یخه. اگر تو جمع شما از انجام واجبات صحبت کنم، من فکر کنم بیشتر هم وقتتون رو گرفت هم بی‌ادبیست محضر شما. اجازه بدید تو اون بحثی که حالا دیشبم گفتم خیلی اهمیت داره، ترک محرمات، گناه و آلودگی. خدا رحمت کنه میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو که بارها اسمش رو آوردیم و گفتیم آدرس قبرش هم دادیم تو شیخان. ایشون استاد عرفان امامه و استاد اخلاق ایشون. خدمت شما یه کتابی داره به نام اسرار و صلاح، اسرار و رموز نماز. تو اونجا یه مسئله شرعی نقل میکنه، همتونم بلدید. اگر کسی لباس یا بدنش نجس باشه، مثلا خونی چیزی به بدن یا لباسش باشه و بدانه که این لباس نجسه، اگه عمدن با اون لباس یا بدن نماز بخونه، نماز چیه بزرگوارا؟ باطله، چون عمدن و میدونست. ایشون یه استفاده اخلاقی میکنه خیلی عجیبه. میگه که چطور اگه یه کسی بدن یا لباسش آلودگی ظاهری داشته باشه، نمازش قبول نیست و باطله. حالا اگر کسی آلودگی باطنی داشت، ای کسی غرق در گناه بود، اون نمازش قبول میشه؟ نماز آدم تو سقف این جمع بالا نمیره، نمیذاره هیچ عبادتی مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره. دیشب عرض کردیم گناه آتشه، بیفته تو وجود کسی میسوزونه بزرگوارا، رحم نمیکنه به کسی، ایمان و آخرت انسان رو میسوزونه. بعضیا چه بسا ظاهرشون هم خیلی شیک و شکیل باشه، اما باطنشون باطن به اصطلاح گناه آلودیه. الان یک کسی مثلا فرض بفرمایید بیاد یه تحقیقی در مورد شخص علی ابن ابی طالب و معاویه انجام بده، میگه که خب ظاهرا تو رگ و ریشه معاویه همون خونی است که تو رگ و ریشه علی است، یعنی از جهت گلوبوله عرض میکنم ها، درست میفرمایید، سفیدش و قرمزش و هر مدلش که است. بعد نگاه میکنه میگه تعریف انسان اینه که کسی که رأس داشته باشه، مثلا دو تا دست دو تا پا. خب نگاه میکنه معاویه همونو داره، علی ابن ابی طالب همونو. لذا برای خیلی تفاوت اساسی نیست بین ساختار وجودی علی سلام الله علیه و معاویه لعنت الله علیه. اما بزرگوارا وقتی شما نگاه میکنی میبینی سراسر وجود یکی نوره، سراسر کسی تاریکی است. توجه میفرمایید؟ واقعا هم همینه ها. خدمت شما که ما دو تا حزب بیشتر نداریم، یه حزب شیطان، یه حزب الله. حالا تو قرآن معمولا میگن 120 حزب، در واقع دو تا حزب، حزب الله و حزب شیطان. یکیشون کامل حزب الله، یکیشون کامل حزب شیطان. اصلا یه چیز دیگه عرض بکنم، تو وجود ما هر دو حزب هست، منتها خوشا به حال اونهایی که کمک میکنن اون حزب اللهیه چی میشه؟ پیروز میشه. یعنی همه همیشه تو وجود ما هم ابراهیم بوده هم نمرود، هم موسی بوده هم فرعون، هم حسین بوده هم یزید. گفت موسی و فرعون اندر نفس توست، باید این دو خصم رو در خیش جست. بعضی وقتا ما کمک میکنیم فرعون درونمون حسابی قدرتمند میشه، با چی؟ با گناه. بعد جالبه مصر وجود ما رو تصرف میکنه، بعد موسی بنده خدا دیگه کاری از دستش در بر نمیاد. موسی و فرعون اندر نفس توست، باید این دو خصم رو در خیش جست. یک کسی اگه گناه کرد، آتش آلودگی تو وجودش شعله ور شد، ولو اینکه ظاهرش شیک و شکیل هم داشته باشه، اما خدای نکرده میشه مثل معاویه. صورته صورت الانسان اما باطنه باطن الحیوان، باطنش باطن حیوانی میشه. میگن سلطان محمود غزنوی یه قبری خرید، بله اتفاقا همینجوره در روایت داریم، فرمود بعضی از حیوانات روز قیامت خدمت شما که گله میکنن، گله میکنن، میگن خدایا تو دنیا ما رو با بعضی از انسان‌ها قیاس میکردن، در حالی که ما مقامون از بعضی از انسان‌ها بالاتره. عجیبه ها. لذا غالب حیوانات ولایت اهل بیت رو قبول دارن، روایت داریم غالب حیوانات قبول دارن، بعضی از انسان‌ها قبول ندارن، لذا اینها مقامشون از حیوانات پایین‌تره. سلطان محمود غزنوی یه قبری خرید، بعد دستور داد یه سنگ قبر خیلی قیمتی، ظاهرا مثلا زمردی بود، سبز رنگی بود، هرچه بود، مونده بودن رو سنگ قبر چی بنویسن، چون قبل از مرگشون مینوشتن. یه کسی بود تو دستگاهش، خیلی آدم شوخی بود، حرف میزد بعضن میخندیدن ملت. ایشون گفت جناب سلطان، گفت بله، گفت من بگم چی بنویسید؟ گفت چی بنویسیم؟ گفت آیه قرآن. گفت باری کلا یه بارم تو عمرت حرف حسابی زدی، اونم اینه، حالا چی بنویسیم؟ گفت این آیه رو بنویسید، هاذه جهنم التی کنتم توعدون، این همون جهنمی است که به شما وعده داده شده، همچو گور کافران بیرون حلل اندرون قهر خدای عزوجل. وقت کردید یه قبرستان سر بزنید، آقا اینو داشته باشید نیفته بی زحمت، قبرستان یه سر بزنید، همین امامزاده طاهر، حالا اینکه اسم میبرن چون تعمدن عنایت هم روی مورده ها خدمت شما که من شنیدم یه قبری مثلا خیلی قیمتی کنار امامزاده بعد یه سنگی گذاشتن روش، آقا چشم آدم میگیره. جدیدن اومدن سنگ و ارتفاعشو بالا گرفتن توشو گود کردن گل میکارن، اون گل هم فکر کنم تو خونه در نمیاد فقط تو قبرستون در میاد. حالا چیکار میکنن؟ کودش مثلا جنسش از پوله میریزن قشنگ رشد میکنه. بله خیلی شیک. گفت همچو گور کافران بیرون هلل، وقتی نگاه میکنی چشم آدم میگیره، اما اندرون قهر خدای بفرمایید عز و جل. اما تو دل اون قبره چیه؟ قهر خداست، آتش خداست. لذا اگه کسی خدایی نکرده عادی شد براش گناه، وقت باطنش میشه باطن کلبی، باطنش میشه باطن حیوانی. من یه روایت بگم خدمتتون، به درد این محیط کرج ما هم میخوره، هر جا رفتید بگید، لاقل فارسیشو بگید. امام صادق فرمود لا تدخل الملائکه فی بیت فیها الکلب، تو خونه ای که سگ نگه میدارن ملائکه وارد نمیشن. اصلا مد شده ها، سگای فانتزی بنزه یه مشته، نمیدونم 10 میلیون 20 میلیون. میدونید یعنی مثلا یه آدم عاقل میره 10-20 میلیون بده عین نجاست بخره، بعد میبره تو خونش تو آشپزخونه، اتفاقا حمام هم میرن باهاشون، میگفت که تازه من شستمش، تمیزه تمیزه، ترجمه میفرمایید، تو ماشین میذارن، عکس خانوادگی میگیرن، به هر حال این اتفاقای میفته. امام صادق فرمود لا تدخل الملائکه فی بیت فیها الکلب، تو خونه ای که سگ نگه میدارن ملائکه وارد نمیشن. یا امام صادق این روایت رو نکنه برای کرج ما گفتید. خیلی خدمت شما که قابل فکر و تأمله که عجیبه وقتی اهل بدی حکمی رو میگن قطعا بدونید تو چه مصلحت و مفسده ای هست. ترجمه فرمایید، واقعا اینا رو باید کنار هم چید. به هر حال این ظاهر قضیه است، اما باطنش اینه. اساتید اخلاق میفرمایند این که امام صادق فرمود تو خونه ای که سگ نگه میدارن ملائکه وارد نمیشن، بعضیا از بس گناه میکنن غرق در گناه میشن، گناه دیگه براشون عادی میشه، اینا وجودشون میشه باطنشون میشه باطن کلبی، لذا ملائکه کاری باشون ندارن. ملائکه از یه مسیر میرن، اینا یه مسیر دیگه، هیچ کاری با هم دیگه ندارن. و میدونید خونه ای که توش ملائکه رفت و آمد نکنه محل عذاب الهی است. چرا به ما میگن تو خونتون اذان بگید؟ چرا میگن قرآن بخونید؟ چرا میگن نوزادی که تو بچه تو خونه هست، بچه‌ای که تو خونه هست هواشو داشته باشید؟ یه نوزاد شیرخوار. من یه روایت عرض بکنم هم برای ازدیاد جمعیت خوبه. به هر حال این طرح رهبری رو نمیدونم دارید یا نه. یه سال راه افتاده خدمت شما که میگن امام صادق فرمود فرزند نوزاد شیرخواری که تو خونه دارید قدرشو بدونید، چون امام زمان میاد به دیدنش. الله اکبر. لذا بعضی وقتا دیدید یه بچه همه اوضاع مثلا ظاهریش درست داره، روح حسابه، هیچ مشکلی نداره، نه گرسنه‌ش نه تشنه‌ش نه مشکل خاصی داره، یک بار شروع میکنه خندیدن، بعد چند دقیقه یه دفعه گریهش میگیره. امام صادق فرمود لحظه‌ای که خندید امام زمان رو دیده، لحظه‌ای که شروع کرد گریه کردن اون لحظه‌ای که امام زمان داره ازش جدا میشه. منتها اینا وقتی به یه سن میرسن یادشون میره. امام رضا فرمود فرزندان ما شیعیان در حق والدینشون دعا میکنن، در حق والدینشون. خب اینا محل رفت آمد ملائکه و محل رفت آمد اهل بیتن. حالا اگر یه خونه توش گناه شد بزرگوارا، امام زمان میاد، اهل بیت میان، ملائکه میان، ابدا دورش یه خط قرمز میکشن، میگن بابا ما کاری با اینا نداریم. اینا هم ظاهرا کاری با ما ندارن. گفت یه کسی با خدا مناجات میکرد، گفت خدا کاری باید ندارم، کاری با هم نداشته باش، تو اون ورخد منم این ورخد. گناه آثارش بده، باطن انسان میشه باطن کلبی، حوض وجودی آدم آلوده میشه. شما یه حوض رو در نظر بگیرید، مثلا آب میریزن داخلش، بعد 3-4 ماه آب میمونه، نگاه میکنی ظاهر آبم زلاله ولی کفش لجنیه. دقت کنید کفش لجنیه، کافیه جاروی پاروی بخوره کف، هرچی لجنه میاد بالا. کی لجن وجود بعضی از انسان‌ها خودش نشون میده؟ یه جریانی مثل کربلا اتفاق بیفته. گناه کردن اون لحظه که یه امتحان، یه بلای عظیم سرشون نازل شد، اون لجنه زد بالا بزرگوارا، دیگه نتونستن تحمل کنن، رفتن جلو امامشون ایستادن. اونا هم نماز می‌خوندن، اونا هم قرآن می‌خوندن. بعضیشون اهل نماز شب بودن. اما چون گناه می‌کردن، یه حدی رسیدن که جلو امامشون ایستادن. جلوی امامشون ایستادن. قربتن الالله مثل فردا ظهری سر از تن حسین ابن علی جدا کردن. کسایی بودن که غرق در گناه بودن، گناه انجام میدادن ککشون نمیگزید. حالا بعضی وقتا ماها گناه میکنیم، من خودم رو میگم، ممکنه یه قدری اون فطرته یه تلنگری به ما بزنه، ولی اصلا عبا نداشتن از این چیزا، راحت گناه میکردن. وجود انسان و حوض وجودی انسان آلوده میشه، لجنی میشه، انسان میشه مزبلدان. بوی تعفن بعضی از انسانهای گناهکار تا آسمان هم میره. خدا رحمت کنه آقا رحیم ارباب رو. شما وقتی کتب شهید مطهری رو میخونید، نام آقا رحیم ارباب رو شاید چند بار بشنوید و بخونید. ایشون شاگرد آخوند کاشیست تو اصفهان، چهارباغ اصفهان. میگه کوچه مثلا تنگی بود، ما داشتیم میرفتیم، یه حیوانی داشت میمد چارپا، یه وسیله گذاشته بودن روش، نجاست انسان رو ریخته بودن توش، داشتن میبردن بیرون تخلیه کنن. خب مثلا الان که اینقدر امکانات نبود. میگه وقتی نزدیک شد، خب بوی تعفنش منو اذیت کرد. آقا رحیم ارباب میگه دست بردم بینیمو گرفتم. استادم آخوند کاشی، ببینید استاد که استاد باشه لحظه چه میدونم اون لحظه حساس تلنگره رو میزنه، پدر مادر رو میزنن زیر گوش بچه‌هاشون، شروع میکنن نصیحت کردن. بابا اون که الان نصیحت نمیپذیره، او از تو متنفره. موقعی که رابطتون خوب بود، رابطتون عاشقانه بود، تازه میفهمه اون لحظه لحظه نصیحت. گفت من تا بینیمو گرفتم، استادم آخوند کاشی گفت آقا رحیم چرا بینی تو گرفتی؟ گفتم آقا این بوی تعفن شما رو اذیت نمیکنه؟ گفت چرا، اتفاقا منو هم اذیت میکنه. اما هیچ میدونستی یه انسان اگه غرق در گناه و آلودگی بشه، در صدد ترک گناه بر نیاد، بوی تعفنش از این نجاسات بدتره. منتها هنوز بوی گندشون در نیومده. گفت من نمیفهمیدم استادم چی میگه. گفت بعدها رفتم نشستم فکر کردم، عجب حرفی زد. یه کسی گناه میکنه تو صدد پاک شدنش بر نمیاد. گفت بدتره، منتها هنوز بوی تعفنش در نیومده. مزبلدان میشه انسان، خدایی نکرده. خیلی بد میشه. اون روح انسان که پاکه بزرگوارا، ببینید ظرف وجودی انسان پاکه، مسئلش مسئله آینه است که عرفا میگن دانی که چرا آینه تاب آه ندارد. شما جلو آینه بیستید یه آه بکشید، غبار روش میشینه، انقدر لطیفه. خب این دل ما و ظرف وجودی ما از آینه لطیف تره. اگر خدایی نکرده گناه کردیم پاکش نکردیم، دوباره یه گناه دیگه، یه گناه دیگه، روح هم جمع میشه. بعد دیگه معلوم نیست حالا بتونیم از عهدش بر بیایم که بتونیم گناهو پاک کنیم. این گناه میشه گناه فردی، انقدر اثرش بده. بعد تازه یه پله بالاتر. بزرگوارا چرا بعضی وقتا تو نمازمون حال معنوی نداریم؟ از مناجات با خدا لذت نمیبریم. واقعا خودمونیم دیگه، کلاه خودمون رو قاضی کنیم. به خاطر اون گناهایی که انجام دادیم. لذت مناجات دیگه تو دلمون نیست. این اثر گناه ها. لذت مناجات تو دلمون نیست. نماز میخونیم، خیلی جا دعا هم شرکت میکنیم، ولی به ما نمیچسبه. چرا؟ عرض میکنم به خاطر اون گناه هست. تو دوره هست موسی یه جوونی بود، خیلی اوضاع اقتصادیش خوب بود، به قول امروزی پولش از پارو بالا میرفت، بعد ولی خیلی گناهکار بود. هست موسی تو مناجاتش به خدا عرض کرد خدایا ما شنیدیم اگر کسی اهل گناه باشه، ما مثلا روزیش کم میشه، چی میشه؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، به سختی میفته. این جوون ما نگاه میکنیم خیلی اوضاعش رو به راه، اتفاقا خدمت شما که خیلی وضع اقتصادیش خوبه، دست به خاک میزنه طلا میشه. این سوال هم بعضی وقتا به ذهن شما هم میاد، یعنی به ذهن من و شما هم میاد که آقا من یه نفره میشناسم نه اهل نماز نه اهل روزه است، صبح تا غروبم گناه میکنه، ولی اوضاعش خیلی بهتر از ماست، اوضاع ظاهریش ها. ندا اومد که یا موسی ما بالاترین عذاب رو بر این جوان نازل کردیم. هست موسی که خب من هرچی نگاه میکنم عذاب نمیبینم، خبری نیست. دقت کنید، خداوند جواب داد یا موسی ما لذت مناجات با خودمون از دلش بیرون کشیدیم. این جوان دیگه اصلا توفیق نداره بیاد در خونه من خدا. ولی من و شما بزرگوارا همین که میایم تو اینجور جلسات، با اینکه گناهکاریم اما در صدد پاک کردن گناه برمیایم، میگیم یا رب یا الله، بعد خداوند جواب میده لبیک. گفت زیر هر یا رب به تو لبیک ماست. ما میگیم خدایا، خدا جواب میده، یا رب جواب میده، یا الله جواب میده. ترجمه میفرمایید این نشانه از اینه که ما پاکیم، هنوز پاکیم الحمدلله، خدایا شکر. پس ببینید کمترین اثر گناه اینه که آدم مناجات با خدا میکنه لذت نمیبره. خب این بعد دیگه آدم اگه داشته باشه بالاترین عذاب برش نازل شده. اما یه پله بالاتر، دقت کنید، اگر خدایی نکرده اینجور گناه ها زیاد شد، بعد پرش زندگی آدم رو میگیره. بعضی از گناه ها خانوادگیه. من خواهش میکنم از همه سروران عزیزم یه قطعی دقت بکنید. ما به هر حال الان درسته که بعضیامون پدر نیستیم، یا بعضی از خانمایی که دارن صدا رو میشنون مادر نیستن، اما به هر حال فردا فرزنددار میشیم، تشکیل زندگی میدیم، یا خودمون به هر حال تو خانواده هستیم. مهمترین و اساسی ترین کانون روی زمین کانون خانواده است. چه بلایی سر خانواده ها دارن میارن. در قرآن آیه هست میفرماد ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه. ورشکسته واقعی روز قیامت کسیه که هم خودش بره تو جهنم، هم به خاطر گناهانش بچه‌هاش اطرافیانش بیان داخل آتش. که نوشتن یه مثلا جوان میسته، فرض یه فرزندی لب پرتگاه جهنم میگه خدایا من حقمه برم تو آتش، اما خدای اول پدر مادرمو ببر، زمینه گناه رو اونها برای من فراهم کردن. حیف نیست آدم یه بچه معصوم مظلوم پاک که عرض کردم محضر امام زمان میرسه بشونیم مثلا پای سفره گناه. صدیقه طاهره اینجوری عمل میکرد. صدیقه طاهره تو دل سحر امام حسن و امام حسین 3-4 ساله رو بیدار میکرد، میگو پسرم پاشید اگه روزم نمیتونید بگیرید سحری بخورید دور یه سفره بشینید. و جالبه میفرماد شبهای احیا بچه بودن خوابشون میبرد، بیبی دوالم آب میپاشید تو صورتشون، میگو بچه ها نخوابید امشب شب احیا است، توفیق درکشو داشته باشید. حیف نیست بچه معصومو میشونن پای خدمتش، مثل برنامه هایی که سراسر خشونت و سراسر چیزهای دیگه است. این خانواده رو دارن ریشهشو میزنن، چقدر پیغمبر و اهل بیت سفارش کردن، کیا دارن این کارو میکنن؟ بزرگوارا کسایی که نه خدا رو قبول دارن نه پیغمبر رو قبول دارن، حتی انسانیت هم به معنای انسانیت قبول ندارن و اونا دارن برای ما خط تعیین میکنن. خیلی بده. مایی که دلمون با سید الشهدا است، مایی که دلمون با ابوالفضل عباس، اصلا به عشق این بزرگوارا میایم تو چنین جلساتی میشینیم، اجازه بدیم دیگران برای ما خط تعیین بکنن. اونم یه سری مواردی که باور بفرمایید سر و تاشو به چلونی یه حرف حساب توش نیست، از آسمان و زمین و حق بفرمایید فضای مجازی و حقیقی و خدمت شما که سایبری و چی و شبکه‌های ماهواره‌ای واقعا چی دست ما میدن بینی و بین الله. اصلا من بدون تعصب میخوام بحث بکنم، ها یعنی میخوام هر کسی بشه قاضی خودش سر و تاج چی توشه. سال 73 که ما 3 تا شبکه فارسی زبان ماهواره‌ای داشتیم، یکیش بی بی سی فارسی بوده، الان که من خدمت شما هستم بالای 200 تا شبکه فارسیه. یه کسی بیکار باشه بشین مثلا 24 ساعته نگاه کنه، انصافا چی دستش میاد؟ خدای چی دستش میاد؟ بهترین فیلم هاشون هم که هالیوودیه، که چند تا شرکت اسرائیلی هم دست به دست هم دادن، دارن دو چیزو ترویج میدن، خشونت و بحث شهوت جنسیه. غیر از این هست؟ آقا بیاد بگید. من یه شب خدمتتون عرض کردم حالا چه مباحثی هست و اینا، بیام بشینیم ببین واقعا چی توش هست. بابا ما از زندگی اهل بیتمون، از قرآنمون، از آموزه‌های دینیمون، از این مکتب پررنگ عاشورامون خب درس بگیریم. ابی عبدالله الان بیاد تو خونه ما بشینه، حالا اینا همش تصور باید به تصدیق برسه ها، یعنی فکر کنیم امام حسین امشب میاد خونه ما، واقعا راضی از دست ما میشه؟ مثلا نمره خوب از دست آقا ابی عبدالله بگیریم؟ ما حسینی، ما جایگاه حسینی، ما بفر نماینده امام حسینیم. حیف به خدا، خدا یه عمری به ما داده بعد ما راحت بتونیم تو هر راهی هزینش بکنیم. لذا فرمون مراقب خانواده هاتون باشید، مراقب اطرافیانتون باشید. امیر المومنین فریادش بلنده بعضی وقتا، میفرماد ان الله یبتلی عباده عند اعمال سیئه به نقص ثمرات و حبس البرکات. میگه بعضی وقتا میبینید که اصلا برکت از زندگی ها میره، دلیلش همینه، میبینیم گناه علنی میشه تو خانواده، پدر مادر یا مثلا فرزندان نسبت به والدین یا والدین نسبت به فرزندان بزرگوارا خیانت میکنن، خیانت فکری میکنن، پشت سر هم غیبت میکنن. من اصلا اعتقاد ندارم توی خانواده بچه بتونه پشت سر پدر مادرش غیبت کنه، اصلا نباید این اجازه رو به خودش بده، ولی شده. الان میبینیم پدر مادر به هم اعتماد ندارن، چرا باید اینجوری بشه؟ بزرگوارا دارن ریشه خانواده های ما رو میزنن، خیلی باید دقت بکنیم. اینا رحم ندارن. کسی که به قرآن رحم نمیکنه، قرآن رو زمین میزنه و آتش میزنه، این عبدالحسین تیمور تاش اگه اشتباه نکنم اسمشو درست گفته باشم، یه دوره وزیر مثلا دربار نمیدونم پهلوی بود. بابا این اولش که اینقدر گناهکار نبود که آخرش مرتد هم شد ظاهرا، اینجوری از دنیا رفت. به پدرش فحش میداد تو جمع، میگفت حالا یه فحش بدی هم میداد که چرا اسم منو عبدالحسین گذاشتی، این همه اسم خارجی. آروم آروم به یه حدی رسید که وقتی وارد منزل شد دید همسرش داره قرآن میخونه، قرآن و نعوذ بالله زمین زد و روش شراب ریخت. وقتی ما میشنویم یه آدم مسیحی، یه کشیشی که خودشو دیندار میدونه، مثلا به قرآن جسارت میکنه، بابا اینا مسلمانن، مسلمان زادن، اینا آروم آروم گناه کردن، گناه براشون عادی شد، قبح گناه ریخته شد. یه کسی اولین گوسفندو میخواد سر ببره، دست و پاش میلرزه، ممکنه گوسفندو حروم کنه، دومی سومی به دهمی که رسید به صدمی دیگه حرفه‌ای میشه، حرفه‌ای میشه دیگه. آقا گناه تکرار کردنش عادی سازی میاره. بزرگوارا روح انسان، زندگی انسان، بندگی انسان، همه ی وجود انسان رو تحت تأثیر قرار میده.
شما الان این دیوار رو بگیرید با قلموی شروع کنید رنگ زدن، چشو ببندید شروع کنید رنگ زدن، تمام این دیوار رو رنگ میزنید دیگه، کاری به کلید برق و بفن روزنه و این همه رو میزنید میره تا انتها. دقت باید کرد، اجازه ندیم حوض وجودیمون رو آلوده کنن، اجازه ندیم این برها روح پاکی خدا به ما داده آلودش بکنن. اونا به خودشون رحم نمیکنن، بیا به من و شما رحم کنن. شیطان قسم میخوره خدایا فب عزتی الا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، خدایا من هر کسی رو برسم جلوش میزنمش زمین، بهش رحم نمیکنم. شما فکر کنید به مخلصین رحم میکنه، زورش نمیرسه، و اگه میرسید مخلصین هم زمین گیر میکرد. خدا رحمت کنه ملا تقی نخجوانی رو، مال همین نخجوان یه دوره‌ای که مال کشور خود ما بود، خدمت شما که ایشون میگه من تو ذهنم اومد شیطان میتونه منو گول بزنه یا نه، به ذهنم اومدها. حالا جالب ایشون آیت الله عظماست، خیلی به صلاح اهل دل و معنا، گفت یه لحظه تایم به ذهنم اومد دم یه جوان زشت رو و کریه المنظری جلوم ظاهر شد، گفتم شما، گفت من شیطونم دیگه، الان داشتی یه سوال میپرسید چی بود حرف حسابت، گفت خیلی خوب حالا که اومدی بگو ببینم من آیت الله عظما رو میتونی گول بزنی یا نه. گفت ملا تقی، گفت بله، گفت جلو تو نگاه کن، میگفت نگاه کردم روی زمین ایستاده بودم، دیدم تا چشم کار میکنه آتش لب پرتگاه جهنم. گفت ملا تقی تو که چه عرض کنم، گنده تر از تو، هر کی باشه یقهشو میگیرم با صورت میندازمش تو جهنم، من به کسی رحم نمیکنم که، مگه اینها رحم دارن؟ اینا عرض میکنم ابتدایی ترین اصول انسانیت تو زندگی هاشون نیست. کسی که صحبت از همجنس بازی میکنه بزرگ برا، میدونی چه حیوانی با هم همجنس بازی میکنن؟ بیشتر خوک و همین عین نجاست. اینا اینجوری دارن زندگی میکنن، سراسر زندگیشون همین چیزای نجس و آلوده است. وقت مایی که فرهنگمون فرهنگ آشورایی است، مایی که اصلا گره خوردیم به زندگی ابی عبدالله بزرگوار، اجازه ندیم زندگیمون غیر از این بشه. بعد تازه بالاتر از این، وقتی خانواده ها آلوده به گناه شدن بزرگوار، این گناه ترویج داده میشه تو جامعه، بعد اوضاع جامعه خیلی بد میشه. کشور اسپانیای کنونی، اندلس قدیم، یکی از کشورهای اروپایی که ظاهرا تو جنوب غرب اروپا است، از قدیم بوده حتی قبل از اسلام، خدمت شما که تو روایات اسم این کشور اندلس الان میگن اسپانیا، محضر شما که سال 711 میلادی به دست سپاه اسلام فتح شد. شما الان تو نقشه دیدیدم جبل الطارق، جبل الطارق که میشنوید و میبینید، این کوهایی که طارق ابن زیاد فرمانده سپاه اسلام بود حمله کردن و اسپانیا رو فتح کردن، شده جبل طارق، کوههای طارق. 711 میلادی عرض میکنم فتح شد توسط سپاه اسلام. 800 سال تمام این کشور دست مسلمان ها بود. الان تو اینترنت اگر بزنید من چند تا اسمو میگم یاد بگیرید، یکی مسجد الحمراء مال اون دوره است، مال دوره مسلمان است. مسجد قرطبه با تای الفدار مال اون دوره است، هنوز هست تو کشور اسپانیا. قصر اشبیلیه، 800 سال تمام این کشور دست مسلمان ها بود، با چنگ و دندون نگه داشتن، مسیحی ها تا دندان مسلح شدن نتونستن کشور رو فتح کنن. اما جالبه یه مسلمان دین فروش اومد گفتش که آقا راه فتح کشور اسپانیا توسط شما مسیحی ها دست منه. گفتن چیکار کنیم؟ گفت دوتا کار انجام بدید، یک، از دختران طناز استفاده کنید. من یه چیز بگم یه ذره بترسیم، هم بترسیم هم احساس وظیفه کنیم. بهائیت الان یه کاری که داره انجام میده، دختران رو با کمال بیشرمی آرایش میکنه، میندازه دنبال دستجات اهل بیت ابی عبدالله، به جهت اینکه عظمت عزای سید الشهدا رو پایین بیاره، خصوصا تو روز تاسوعا و عاشورا. آماری که دادن بیشترین فروش و استفاده لوازم آرایشی روز تاسوعا و عاشورا بوده. ببینید اینا میخوان قبر رو بشکنن، قبر گناه رو، حتی در اقامه عزای سید الشهدا اینها رحم و مروت تو دلشون نیست. گفت دختران طناز، دوم مشروبات الکلی. بزرگوارا ریختن تو کشور اسپانیا، کشوری که 800 سال با سختی های تمام دست مسلمان ها بود، 5 ساله فتح شد. فتح شد. شما الان هیچ آثاری از اسلام تو اسپانیا نمیبینید جز همین چند تا مسجدی که اسم بردن. اصلا مسلمونی اونجا معنا نداره. به هر حال خیلی باید دقت کرد بزرگوارا. جوانای عزیز فداتون بشم، شما الان به هر حال همه وجودتون برای سید الشهدا است، اجازه ندیم مصر وجود ما رو فرعون به هر حال غصب بکنه. همیشه کمک موسی درونمون بکنیم. حالا عرضم این، اگر خدایی نکرده گناهی از دستمون در رفته انجام دادیم، امشب شب پاک شدنه، شب عاشوراست. من شب عاشورا تعبیری دارم، میگم شب گناهکار است. دیدید بعضی وقتا گناه که انجام میدیم دلمون میشکنه، خودمون ناراحتیم و دست خودمون دیگه، هی مرتب سیخونک میزنیم به خودمون، نگاه آسمان کنیم بگیم یا اله العاصین، ای خدای گناهکارا، ای خدای گناهکارا، من خودمو میگم یه مش گناهکار امشب اومدیم در خونت، نمیخوایم آلوده وارد شب عاشورا و ظهر عاشورا بشیم، میخوایم پاک بشیم. گفت دیدم همه جای در و دیوار حریمت، دیدم همه جای در و دیوار حریمت جایی ننوشته که گناهکار نیاید. به داوود فرمود خداوند، یا داوود حنین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. خدایا تو چقدر مهربونی، اگه ذره از مهربونی تو من میدونستم ها، من آلوده و گناهکار، حداقل این بود که روزی یه دونه گناه کمتر انجام میدادم. خداوند فرمود داوود به گناهکارا بگو نالهشون تو دستگاه من خریدنی تر از سبحان الله ی آدم پاک. این که آدم آلوده بیاد بگه ای خدا منو ببخش، یه جوونی میگن خیلی اهل به هر حال مناجات و رفتن در خونه خدا نبود، یه اهلی دلی بهش گفت جوون پاشو امشب نماز شب بخون، شروع کرد زد زیر خنده و قهقهش به اصطلاح همه جا گرفت، گفت آقا من تا لنگ زور خوابم، پاشم نماز شب بخونم. گفت حالا امشب پاشو. میگه منی که سر رو بالش میذاشتم صدا خور رو پوفم بلند میشد تا ظهر به زحمت از خواب بیدار میشدم، اون شب دیگه خوابم نبرد، پاشدم دو رکعت نماز خوندم، یه وضو دست پاشکستم گرفتم، یه نماز خوندم و حالا نمیدونه با خدا چجوری حرف بزنه که با همون زبون ساده خودش یه نگاهی به آسمون کرد، گفت خدایا یه صدا بین همه صداها برات ناآشناست، اونم صدای من آلوده است، صدای من گناهکار، خدایا نکنه منو ردم کنی، دست رد به سینم بزنی. خدایا تو شهر ما نخود لوبیا رو با آشغالاش میخرن. ببینید تعابیر چقدر ساده است اما خیلی پرمحتوا است. خدایا تو شهر ما نخود لوبیا رو با آشغالاش میخرن. دیدید وقتی میره آدم بخره همینج سرتاسو میزنه میریزه دیگه آشغالا رو سوا نمیکنه. خدایا نکنه امشب آشغالا رو سوا کنی خوبا رو بخری ها. بریزی دور آشغالا رو خوبا رو بخری. امشب به برکت این خوبا ما رو هم بخر. بله گفت در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. یه نفر اگر تو جمع دلش بشکنه کار امشب تمامه. اما عرضم اینه خدایا بنده گناهکارم آلودم، اما خدایا هیچگاه جلو امام زمانم نایستادم، جلو امام زمانم رو نگرفتم. هور جلوی امام زمانش ایستاد. آقا فرمود هور اجازه بده برگردم. گفت آقا نمیشه. اجازه بده برم راه رو ادامه بدم. گفت آقا نمیشه، من مأمورم و معذور. آقا به هر حال یه نگاه غضب آلوده بهش کرد، فرمود یا هر سکلت که امت مادرت به عزاد بشینه، تو جلو امام زمان ایستادی. هر یه نگاهی به ابی عبدالله کرد، گفت حسین جان چه کنم که مادرت زهراست، ولی جوابتو میدادم. ببینید آدم گناهکارم که هست و گناهکار مؤدب. ببخشید حقیرا، من گناه میکنم برای خدا شاخشون نمیکشم، درست شد؟ با خدا احتجاج میکنم. گناهکار هرها اما مؤدبه. گفت حسین جان چه کنم که مادرت زهراست، ولی جوابتو میدادم. موقع نماز جماعت کسی که رفت وضو گرفت پشت سر ابی عبدالله نماز خون هر بود. این دوتا کار خوبو کرد، خدا دستشو گرفت. بذارید یه جور دیگه صحبت کنم، خیلی خودمونی. عرضم اینه خدایا ما امشب یه مش هریم اومدیم در خونه، وقت کردید بگید یا اله العاصین، ای خدای گناهکارا یه نگاه هم امشب به ما کن. خدایا نکنه آلوده وارد شب عاشورا بشیم ما، او وقت چه خاکی تو سرمون بریزی. دست ما رو بگیر به برکت ابی عبدالله. عمر مفید هر رفقا 12 ساعت بوده، چه بسا کمتر، چه بسا کمتر. چون نماز صبح این حالا قطعیش اینه، نماز صبح رو خونده یا مثلا سحر برگشت به طرف خیمه های ابی عبدالله، دستور داد با ریسمان دستشو بستن، به پسرش گفت منو کشون کشون ببر طرف خیمه های ابی عبدالله. حالا جالبه هنوز هوا روشن نشده ها، ابی عبدالله تو خیمه است، اومدن گفتن آقا هور داره میاد. آقا تا اسم هور رو شنید پاشد رو پاهاش ایستاد، اومد بیرون خیمه به استقبال هور. هور دید سر رو انداخته پایین. آقا تا رسید بهش یه جمله فرمود، حالا بعد از سلام علیک آقا فرمود یا هور ارفع رأسک، سر تو بالا بگیر، چرا سر سر تو بالا بگیر. عرض کرد آقا خجالت میکشم، دل بچه ها تو شکوندم، دل زینب تو آتیش زدم. آقا ببینید میدونید خاندان کرامت اینجور اصلا به روش نیورد، اصلا به روش نیورد. گفت من بخشیدمت. بوریر میگه من کنار ابی عبدالله بودم، دیدم هور منو صدا زد، گفت بیا کارت دارم. جلو رفتم گفتم هور کارت چیه؟ گفت بگو بنم خیمه بی بی دو عالم زینب کنم.
میگیم شب شب عاشوراست، ولی میدونید که در واقع شب زینبه. گفت دستشو گرفتم بردمش کنار خیمه بیبی دو عالم. این خواهر خواهر حسینه ها، تو رگ و ریشش خون حسینه. اومد بیرون، اومد بیرون خیمه. بعد از سلام و به هر حال اون حرفایی که رد و بدل شد، هر عرض کرد که بیبی جان داداش حسینت منو بخشید. شما منو میبخشید؟ بیبی فرمود اگه داداشم بخشیده باشه منم میبخشم، اما بخشیدن من یه شرط داره. یه شرط بفرمایید بیبی جان. گفت تا چند ساعت دیگه قرار جنگی بشه، همه قرار کشته بشن، اما هر خواهشم اینه داداش حسینمو تنها نذاری. رضا اولین کسی که تو صحابی به دل میدان زد هر بود، افتاد رو زمین، باورش نمیشد ابی عبدالله بخشیده باشدش. آقا اومد سر هر رو به بالین گرفت، چش باز کردید، به به، سر تو دامن ابی عبدالله است. گفت من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. آقا یا ابا عبدالله، یه جمعی که همه هر آمدن در خونت، تو را به جان مادر زهرا به استقبال ما بیا، به ما هم بفرما ارفع رأسک. یا به به، شب عاشورا است دیگه، باید به هر حال یه قدری بیشتر از شبهای دیگه آدم روزه بخونه، مقتل بخونه. خدا رحمت کنه ملا احمد اردبیلی رو، معروف مقدس اردبیلی، شما بیشتر مقدس شنیدید ولی اسم اصلیش ملا احمد بود. میگه یه صبحی به صلاح من را افتادم با یه گروهی رفتم از نجف به طرف کربلا برای زیارت، ایام اربعینی بود. میگه تو مسیر که میرفتیم یه طلبه خوش صدایی بود، برای ما روزه میخوند، ما هم گریه میکردیم، تا رسیدیم کربلا انقدر شلو بود همدیگر رو گم کردیم. میگه خلاصه من رفتم یه کتاب دعا برداشتم، رفتم دور ذریح ابی عبدالله، دیدم شلوغ، کیپ تا کیپ جمعیت. خدمت شما ایستادم کنار ذریح، این کتاب دعا رو باز کردم، اومدم دعای زیارت اربعین بخونم. تا اومدم شروع کنم دیدم یه سید نورانی کنار من ایستاده، به من فهموندن که ایشون امام زمانه. آقا به من فرمود ملا احمد. گفتم بله آقا فداتون بشم. گفت یه قدری بلندتر زیارت اربعین رو بخون، منم بشنوم. گفتم چشم. گفت من میخوندم اما یه نیم نگاه هم داشتم به چهره امام زمان، دیدم من میخونم و امام زمان آرام آرام اشک میریزه. گفت دعا تمام شد، کتاب دعا رو بستم، برگشتم تو زائرین داشتم نگاه میکردم. آقا فرمود دنبال کی میگردی؟ گفتم آقا یه طلبه خوش صدایی بود برای ما روزه میخوند، دنبال اون میگردم یه چند جمله روزه بخونه. آقا فرمود ملا احمد دیگه اون طلبه رو پیدا نمیکنی، ولی میخوای من امام زمان برات روزه بخونم؟ میخوای من برات روزه بخونم؟ گفتم آقا بفرمایید، کی از شما بهتر؟ میگه آقا یه نگاهی به ذریح مطهر آقا ابی عبدالله کرد. میگه من رد نگاه امام زمان رو دنبال کردم، آقا یه جمله روزه خون. فرمود یا جدا یا حسینا، نه من امام زمان، نه این مقدس، نه این زائرین، یادمون نمیره اون لحظه که از خواهرت زینب جدا شده. باریکلا. اصلا گریتون امشب باید یه جوره فازش فرق کنه با شبهای دیگه. شب عاشورا. ای وای. شما زیاد روزه وداع شنیدید، غالبا هم وداع عصر عاشورا رو شنیدید، اما اجازه بدید من وداع شب عاشورا رو بگم، چون امشب شب عاشوراست. شاید مثلا تو همین ساعات بود امام سجاد میفرماد تو خیمه من افتاده بودم، مریض احوال بودم، تب و لرز داشت. آقا عمه جانم زینب داشت از من پرستاری میکرد، پدرم ابی عبدالله اومد بیرون خیمه، نشست رو خاک، شمشیر رو از غلاف بیرون آورد، شروع کرد گله از دنیا. یا دهر افن لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی. ای دنیا اف بر تو، این چه بلای دیشتر دوستت میاره.
آقا حرفاشو با دنیا زد، پا شد اومد در خیمه. امام سجاد میفرماد با نوک شمشیر پدرم ابی عبدالله پرده خیمه رو کنار زد، اومد داخل، اومدم پاشم نتونستم. پدرم نشست کنار بدن نیمه جان من امام سجاد، دیدم لبان مبارکشو نزدیک کرد به گوشای من. امام سجاد میفرماد پدرم دو جمله فرمود: جوانای عزیز، تو را به جان زهرای مرضی این یه جمله رو میگم، خوب دقت کنید ببینید امام حسین چقدر دوستتون داره. فرمود: یا ولدی یا علی، بلغ عنی شیعتی السلام، سلام من حسین رو به شیعانم برسون. امشب امام سجاد حامل سلام پدرش، و این یه جمله خیلی جانسوزه: و قل لهم ان ابي مات غریبا. به شیعانم بگو بابام حسین غریبانه کشته شد. باری کرد. میگه دیدم پدرم ابی عبدالله پا شد روبروی خواهرش زینب ایستاد. این دو معصوم بغض کرده بودن، تا بی بی دو عالم دید ابی عبدالله جلوش ایستاده، بغض شکست شروع کرد های های گریه کرد. ابی عبدالله فرمود: خواهرم زینبم، خدا صبرت بده، خدا صبرت بده. جدم پیغمبر، پدرم امیرالمومنین، مادرم زهرای مرضی، برادرم امام حسن، همه از من بهتر بودن، از دنیا رفتن، دیگه نوبت من حسینه، خدا صبرت بده. تا این جمله رو فرمود صدای گریه حضرت زینب بلندتر شد. صدا زد: داداشم، حسینم، حرفت حقه، اما خودت میدونی هر کدوم از اینا از دنیا رفتن، من امیدم به بعدی بود. تو حسین بری، من زینب چه خاکی تو شدم بریزم. یه دفعه ابی عبدالله شروع کرد گریه کردن: حسین گریه کن و زینب گریه کن، زینب عشق بریز، ابی عبدالله عشق بریز. ابی عبدالله دید الانه که خواهرش زینب سکته کنه، دق کنه، از دنیا بره. خواهر رو تو آغوش کشید، پیشانی خواهر رو بوسید. سادات بن زهرا، تا پیشانی خواهر رو بوسید، بی بی دو عالم زینب صدا زد: داداشم، حسینم، بوی مادرم زهرا رو میده. ای وای ای وای، من یاد مادرم زهرا انداختی. داداش یادت اون لحظه‌ای که مادرم رو خوابونده بودیم رو به قبله؟ چی شد بابا؟ امشب شب عاشوراست، آقا ما رو کجا میبری امشب؟ داداش حسن خودشو هم مینداخت رو سینه مادر. مادر سلام ما رو به جدمون پیغمبر برسون. داداش حسین یادت لبهاتو میچسبوندی کف پای مادر؟ تو رو خدا اگه مادر دارید قدرشو بدونید، براش دعا کنید. اما عرض امینه، یه جمله میخوام محضر بی بی دو عالم عرض بکنم. بی بی جان، اون لحظه ای که خیمه هاتونو آتیش زدن، یاد درب نیم سوخته افتادی؟ ای وای ای وای، تو رو خدا همه بگید مادر مادر. لا اله الا الله. بی بی جان، ماها میشنویم، این جوونا الان میشنون، اینجور دارن ذوب میشن، ناراحت میشن، قلبشون جریحه دار میشه. اما بی بی جان، ما ایرانی ها یه ضرب المثل داریم، میگیم شنیدن کی بود مانند دیدن. شما دیدی مادر جوانت بین در دیوار افتاده، دیگه آخر روزه هست. سادات بن زهرا، تو رو به جان مادرتون، هر جا نشستید گریه کردن و یاد دیگران بدید. صدا زد: یا فزت و خزین، فز دستمو بگیر. فوالله قد قتل ما فی احشائی، فز محسنمو کشته.